سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 3 اردیبهشت ماه سال 1360 شمسی مطابق با 15 رجب سال 1401 قمری. جلسه 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. بحث راجع به عجب بود که یکی از رذائل اخلاقی است. در مقابل عجب، روح انسان یک حالتی که حالت ضد عجب است، یعنی خودبینی پیدا می کند که اون حالت، حالت پسندیده و نیکوست. علمای اخلاق تعبیر می کنند به انکسار نفس. عجب یعنی خودبینی، خودبزرگبینی. که تعریف عجب را در گذشته این چنین کردیم: اگر انسان در رابطه با امری از اموری که در ارتباط با اوست، خودش را در یک مرتبه بالاتری دید، مثلا فرض کنید قبل از آنی که احسان به یک تنگ دستی بکند، خودش را در یک مرتبه ببیند و بعد از آنی که انفاق کرد، خودش را در مرتبه بالاتر ببیند، این حالت، حالت عجب و خودپسندی است. در مقابل او حالت انکسار نفس است. معناش این است که انسان خودش را کوچک ببیند، به تعبیر دیگر خودشکنی و شکست نفسی. اگر انسان همیشه نظرش به خودش یک نظر شکست نفسی باشد، یعنی خود را کوچک به شمار آورد، این ضد حالت عجب است و یکی از حالات پسندیده انسانی است. من اینجا برای اینکه روشن بشود معنای عجب و کبر و همچنین معنای انکسار نفس و تواضع، چون بعد از بحث انکسار نفس بحث کبر را داریم و بعد از او تواضع را، لذا اینها را معنا می کنم. عجب گفته شد بزرگ داشتن خود در ارتباط با عملی از اعمالی که انسان انجام میده یا روابطی را که در گذشته بحث کردیم. خود را با دیگری مقایسه نمی کند، خودش را در ارتباط با اموری که مربوط به خودش هست یه حالت نوسانی در خودش می بیند، به این معنا قبل از عمل، پایین و بعد از عمل خود را بزرگ و در یک مرتبه بالا ببیند، این عجب است. اما کبر عبارت از این است که انسان خودش را با دیگری مقایسه کند و خود را در مرتبه ای بالاتر از مرتبه دیگران ببیند، این کبر است. مقایسه با غیر می کند خود را. انکسار نقص معناش این است که انسان خودش پیش خودش کوچک جلوه کند. بحث مقایسه با دیگران نیست، خودش خودش را بشکند. اما تواضع معناش این است که انسان در مقایسه با دیگری خود را کوچک بشمارد. در مقایسه با دیگری، درست مقابل کبر. کبر معناش این بود در مقایسه با غیر خود را در مرتبه بالایی ببیند. تواضع معناش این است در مقایسه با دیگری خود را پایین ببیند. لذا انکسار نفس ضد عجب است و تواضع ضد کبر است. خب راجع به انکسار نفس، یعنی شکست نفسی، گفته می شود یکی از پایه‌های اعتلای انسان عبارت از همین انکسار نفس است. اون صفتی که موجب می شود انسان رشد کند واقعا عبارت از این حالت انکسار نفس اوست. من در دو رابطه انکسار نفس را مطرح می کنم و اکتفا می کنم فقط این دو رابطه، چون مباحث آتی ما زیاد است. اول مسئله ملکات فاضله‌ای را که انسان کسب می کند در این عالم برای خودش، چه از نظر علوم باشد یا غیر علوم باشد، دانستنی هایش باشد یا ملکات حسنه دیگری باشد. حالت انکسار نفس برای روح یعنی کوچک شمردن خود پیش خود. این موجب می شود انسان هم از نظر باطن رشد کند و هم از نظر ظاهر رشد کند در ارتباط با همین ملکات فاضله انسانی. اما از نظر باطن این چنین است، اگر انسان در ارتباط با ملکات یه حالت خود بزرگ بینی داشته باشد، بهرن سیر تکاملیش از نظر همین جهات روحی بطی و گاهی متوقف می شود، به خلاف این که خود را کوچک بپندارد، خودش را که مقایسه کند در ارتباط با دانشهایش ببیند چیزی نمی داند، اینجوری پیش خودش فکر کند چیزی نمی داند. یا ملکات فاضله ای را که کسب کرده پیش خود بگوید تهی دستم، جدا این را به خودش بباوراند. این موجب می شود که کوشش کند که در این ارتباط، یعنی در ارتباط با این فضائل انسانی، خود را به مراتب عالیش برساند. این قهری است. انسان وقتی احساس فقر کند، چون خودش طالب غناست، دهرن کوشش می کند که خود را غنی کند در ارتباط با اون چیزی که احساس کرده است فقر دارد نسبت به اون جهت. نگاه از نظر باطن مسئله شکست نفسی و انکسار نفس موجب می شود انسان سیر تکاملیش بیشتر باشد و کوششش در این راه افزونتر شود و قهرن این دستش از نظر فضائل پرتر خواهد شد. و اما از نظر ظاهر کسانی را که خود بزرگبین هستند در ارتباط با فضائل، اینها بنابر اون چرا که در آثار اسلامی و مکتبهای الهی هست، این است از نظر ظاهر اینها در اجتماع بشری شکست می‌خورند، بخلاف اون انسان‌هایی که خودشان پیش خودشان کوچک جلوه کرده‌اند، اینها حالت انکسار نفس دارند. اون افراد در اجتماع بشری اینها بزرگ جلوه می‌کنند، درست عکس اون چرا که در باطن دارد در ظاهر یعنی بین اجتماع بشری او تحقق پیدا می کند. روایتیست، اون روایت را مرحوم نراقی نقل می کند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که دارد روی ان رسول الله قال ما من احد الا و معه ملکان و علیه حکمه، هیچ کس نیست مگر اینکه با او دو فرشته هستند و در این شخص هم دهانه لجامی است که کأنهو به دهان او زده اند. یعنی هر انسانی در این عالم نیست مگر این که با او دو فرشته هستند و اون انسان هم برش حکمه است، یعنی لجامی است. یمسکانها، این دو فرشته میگیرند آن لجام را. و این هو رفع نفسه جذباها یا جذباها، هرگاه این شخص خودش پیش خودش بزرگ جلوه کند میکشند و پایین می آورند این دو ملک همین لجام او را. ثم قالا، سپس این دو فرشته می گویند اللهم رفع، پروردگارا پایین بیاورد. و این وضع نفسه، اگر او شکست نفسی کند و خودش پیش خودش کوچک جلوه کند، قالا اللهم ارفع، این دو فرشته میگویند پروردگارا او را بالا ببر. این روایت شاید اشاره به همون مسئله بعد اجتماعی این دو حالت است که اگر انسان اون حالت اول را داشته باشد، حالت خود بزرگ بینی، حالت این که خودش را در یک مرتبه رفیع ببیند نتیجه اش این است که در اجتماع او کوبیده می شود، شکست می خورد. چگونه؟ این بحثی چه بسا مسئله لغزش هایش هست، چون انسانی که دارای یک چنین صفت زشتی است، خود بزرگ بینست، بهرن قفلت می کند از زشتی هایش. این در سطح اجتماع لغزش هایی پیدا می کند و در همین ارتباط است که او پایین آورده می شود. این که دارد اللهم ضعف و پروردگارا پایین بیاور او را، این در اجتماع پایین آورده می شود. و اما اون انسانی را که خودش پیش خودش کوچک جلوه می کند، عکس این است. او در سطح اجتماع بشری بزرگ جلوه می کند و بالا می رود، که هم در رابطه با مسائل طبیعی و عادی می شود مطرح کرد و هم جنبه های معنویش و او تأییدات الهی است. من در بحث فطورات این را مکرر گفتم، چه بسا اون کسی که خود بزرگ بین است در رابطه با خطورات یک چیزی به ذهنش میاد، عمل میکنه و همون موجب شکستش میشود و این هم دست الهی بود که او را در سطح اجتماع سرکنده کرد و شکستش داد. و عکس اون انسانی که پیش خود را کوچک به شمار می آورد، حالت شکست نفسی دارد، خداوند او را تأیید می کند، لذا عمل کردش در اجتماع عمل کردی صحیح و این موجب می شود روز به روز فزونی پیدا می کند و بالا می رود. اگر بخواهیم خلاصه کنیم مطلب را، باید این را گفت: اگر انسان خود را نشکند، خدا او را می شکند، و اگر خود را شکست، خداوند او را بالا می برد. اون چرا که از این روایت به دست میاد خلاصه اش این است: اگر خود را نشکست، خدا او را می شکند، و اگر خود را شکست، اونگاه است که خدا او را بالا میبرد. این در یک رابطه. و او نسبت به فضائل و کمالات انسانی. و اما رابطه دوم که انکسار نفس در اون رابطه مطرح میشود و نقشی اساسی دارد و او مسئله معنویت است. خودشکنی در رابطه با معنویت و عبودیت و پرستش باید گفت پایه اولیه عبادت و پرستش و معنویت عبارت از خودشکنی. اگر انسان بتواند خود را بشکند در خود، اونگاه است که ریشه عبودیت را در دل خود به دست آورده است، بذر عبودیت را در دل پاشیده است و ازش بهره گیری می کند. و اگر نتوانست خود را بشکند، بی بهره است از پرستش و معنویت. و چه بسا بعد می رسیم این انسان ها سر از کفر در می آورند و شرک. به عبارت دیگر، انسان اگر بخواهد خدا پرست شود، باید بت درونی خود را بشکند. انسانی که خود بین است یعنی نفس پرست است، اگر بت درون را نشکست، این خدا پرست به معنای واقعی نمی شود. تا زنجیر اسارت های نفس را از پای دل خود نکسلم، این دل نمی شود که جایگاه خدا شود. در تعبیرات اسلامی ما داریم، شاید به این تعبیر باشد، انا عند قلوب منکسره، من خدا نزد دلهای شکسته هستم. یا در نزد شکست دلانم، حالا به دو تعبیر. معناش همین است، اون انسان‌هایی که در درون خود خود را نشکسته اند، اینها به خدا نمی‌رسند. تا اونجایی که خودیتم را حفظ کرده ام، من به خدا نخواهم رسید. این که در کلمه توحید گفته می شود لا اله الا الله، همه اش آلهه خارجی نیست. تازه اون آلهه های خارجی در ارتباط با خطوط علائق نفسانی انسان هستند که زشتند، و الا جماد چه زشتی دارد؟ زشتی اون خط علاقه دل من به اون بت خارجی است. انسان در ارتباط با مظاهر طبیعت، با اون چیزی را که خارج از اوست، ارتباط برقرار می کند و رشته ارتباطش همین علائق اوست. کأنه یک خطوطی تصویر کنید از خودتان به اموری را که در خارج با شما در ارتباط هستند، از خودتان خطوطی را ترسیم کنید که ما تعبیر می‌کنیم به زنجیرهای هواهای نفسانی. تا موقعی که این ارتباط به نحوی قوی برقرار است، به جوری که خطی را که دل با خدا دارد محکوم این خطوط است، انسان نفس پرست است. این که گفته می شود خود شکنی، معناش این است که این دلی را که علاقه بسته است نسبت به این امور، این خطوط را بشکن که قهرن ضربه میخورد انسان. تا این خطوط را نشکنی، تو خداپرست به معنای واقعی نیستی. این لا اله الا الله معناش این است تمام آلهه ها، یعنی اون اموری را که انسان نسبت به اونها علاقه بسته است، به طوری که علاقه اش به خدا محکوم اون علاقه است، نفی اونها تا نشود اثبات توحید من نخواهد شد. بنابراین روایاتی را که ما در این باب داریم، من یکیش رو نقل میکنم در همین ارتباط، مسئله خودشکنی، انکسار نفس در رابطه با عبودیت، سیر معنوی انسان، پرستش و تکامل معنوی روحی انسان که در ارتباط با همین انکسار نفس است. اون عارف میگه هرگز نبری راه به سر منزل الا تا مرحله پیما نشدی وادی لا را. تا این لاها رو درستش نکنی به الاش نمیرسی. روایت را مرحوم نراقی نقل میکند، روی انه اوحى الله تعالی الى موسی، روایت شده است که خداوند وحی فرستاد به سوی موسی، ان یا موسی، ای موسی، اتدری لما استحییتک به کلامی دون خلقی، میدانی به این که چه موجب شد من تو را اختیار کردم، برگزیدم به این که مخاطب من شوی و با تو صحبت بکنم و کلیم الله شوی و کس دیگری را انتخاب نکردم در اون زمان؟ قال موسی یا رب و لمه ذلک، موسی سوال می کند پروردگارا برای چه بود؟ فاوحى الله تبارک و تعالی الیه، خداوند به او وحی فرستاد، اینی قلبت عبادی وحرا و بعد، من دیدم و آزمودم بندگان خود را، چه ظاهرشان را و چه باطنشان را، فلم اجد فیهم احدا اضل نفسا منک، نیافتم در بین آنها احدی را ذلیلتر از نظر درونش نسبت به من خدا از تو. اون خودشکنی، انکسار نفسی که در تو دیدم در احدی از بندگانم نیافتم. یا موسی، ای موسی، انک اذا صلیت، تو هرگاه مرا پرستش می کنی، وقعت خدک علی التراب، تو صورت بر خاک می گذاری. مسئله این است هرچه انسان در درونش خودشکنتر باشد، این از نظر سیر معنویش و خدا پرستیش بالاتر است. این دستوراتی را که ما در مکتب اسلام داریم که مستحب است بعد از نماز انسان صورتش رو به خاک بگذاره. چی؟ چون یگانه می شود گفت راهی را که از نظر ما می تواند در رابطه با خود شکنی ما مؤثر باشد، این سرک پرستش ها می شکنه انسان صورت به خاک بزن. این سجده های طولانی را که از اولیاء خدا نقل می شود، نگاه کنید آقا در تاریخ اصحاب ائمه را، حالاتی را که نسبت به اینها نقل می کنند در ارتباط با پرستش های اینها، خود معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، زین العابدین را نگاه کنید، علی علیه السلام را نگاه کنید آقا در تاریخ اصحاب ائمه را، حالاتی را که نسبت به اینها نقل می کنند در ارتباط با پرستش های اینها، خود معصومین صلوات الله علیهم اجمعین زین العابدین را نگاه کنید، علی علیه السلام را، موسی بن جعفر صلوات الله علیه را در زندان ببینید چه می کنند. بهترین مظهر خودشکنی در رابطه با الله همین. لذا این انسان‌ها، این کسانی که خود شکستند، اینها در اجتماع بشری از هیچ چیز نترسیدند. عظمت روح اینها در رابطه با خودشکنی اینهاست. اینکه اینها مثل کوهی استوار می ایستادند. آقا من نمیخوام وارد این جهت بشم و آثار خودشکنی رو شمارش کنم. این که میبینید اولیاء خدا در رابطه با گرفتاری های دنیوی، مصائب دنیوی، اینها هیچ تزلزلی پیدا نمی کنند در رابطه با خودشکنی آنها. اینها در مسیر انجام وظائف الهیشان هیچ تزلزل ندارند و با هر مصیبتی مواجه شوند مثل کوهی استوار، چون اینها خود را شکستند. اما اونهایی که خود را نشکستند اونها بیچاره هستند، اونها هستند در نشیب و فراز دنیا متزلزل می شوند و بعد سقوط خواهند کرد. بنابراین تا انسان خود را نشکند سیر معنوی نمی تواند بکند. انکسار نفس از فضائل انسانی است در روابط مختلفه که من به دو رابطه اش اشاره کردم بگذرم. و اما که یکی از رذائل اخلاقی که در ارتباط با نیروی خشم است عبارت از کبر است. کبر یعنی خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران، خود را بزرگ پنداشتن هنگامی که مقایسه می کند خود را با دیگران، این کبر است. لذا از نظر لغت این حالت نفسانی را بهش کبر میگویند، که آثاری دارد که بعد میشماریم آثارش را یک مقداری، ولی تکبر عبارت است از اون کیفیت عمل یا گفتاری که انسان پیدا می کند با یک کیفیت خاصه عملی را، حرکتی را انجام می ده یا سخنی را ادا می کند، یا نه اصل یک عمل و حرکت یا گفتاری که این خواست است، اینو بهش میگن تکبر. تکبر در رابطه با عمل خارجی، اینو دقت کنید، گفتار خارجی است، یا کیفیت عمل، کیفیت گفتار، یا نه اصل یک حرکت، یک عمل و یک گفتار، اینو بهش میگن تکبر. تجبر، تبختر، این لغات مختلفه دارد نسبت به امر خارجی. در لغت که مراجعه کنیم، ولی اون حالت زشت نفسانی یعنی خود بزرگ بینی در ارتباط با دیگران، در مقایسه با دیگران، او نامش کبر است. کبر گفته می شود از نظر ظاهر روی عمل اثر می گذارد، که بعد انشاءالله ما تقسیم بندی می کنیم و می گیم آثار زشتی دارد نسبت به عمل و سخن. مثلا فرض کنید اون که به این بیماری مبتلاست مایل است به این که به او سلام کنند، مایل است در پیش روی او بایستند، تقدم پیدا کند از نظر فرض کنید راه رفتن، نامش جلوتر از دیگران برده شود، با هر کسی صحبت نمی کند، با هر کس نمی نشیند، برای هر کس تواضع نمی کند، بلند نمی شود، امثال این حرفا. زیاد اگر بخواد انسان شمارش کند زیاد. به جایی میرسد این در ارتباط با این بیماری خطرناکی که منتهی به کفر انسان میشود، که نه تنها در حیاتش، زندگیش، حتی میخواهد در بعد از مرگش هم یه سن مصائبی رو اعمال کنه. در جنگ بدر است می نویسند عمرو بن جموح بود مواجه شد با ابوجهل، اون کسی که پیکره ای از کبر و خود بزرگ بینی در ارتباط با غیر بود، یعنی نعوذ بالله که میتونه آدم بگه خودش را مقایسه با پیغمبر میکن. عمرو بن جموح میگوید، مینویسد در تاریخ که رفت و یک ضربه بر ران ابو جهل زد و اون هم ضربه بر دست عمرو بن جموح زد، به جوری که یک دست عمرو بر پوسته آویزان شد، تا اینکه عبدالله بن مسعود رسید و دید ابو جهل روی زمین افتاده تو خونش میغلطه، آمد جلو ایستاد، گفت خدا را شکر که تو را خار و ذلیلت کرد. ابو جهل رو کرد به ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود گفت به این که دین و سلطنت از کیست، حکومت از کیست؟ بلا فاصله ابن مسعود برگشت گفت از آن خدا و رسول خدا. دقت کنید، ابو جهل رو کرد به ابن مسعود گفت به این که مایل نبودم که تو مرا بکش، دلم میخواستی که از طالبیجین مرا میکشت، دلم نمیخواهد توی چوپان مرا بکشی. تا اینه گفت عبدالله بن مسعود با دوتا پا رفت رو سینش. عیسی گفت خیلی جای بلندی و مرتفعی ایستادی، قدم گذاشتی، خب حالا که میخواهی سر از بدن من جدا کنی، از اون پایین گردن متصل به بدن جدا کن که گردن من بلند باشد، که وقتی در مقابل محمد و اصحاب سلام که اینها از هیبت من منفعل شد، از هیبت من، نگاه کنید عجب بیماریه ای. عبدالله بن مسعودم گفت خب حالا که اینجوریست من میدونم چجور توی سر رو برم، شمشیر رو گذاشت تو دهنش، نه تنها از پایین چانش، نه چانرم گذاشت رو گردنش، از تو دهن سرش رو برید جدا کرد، یه ذره کلهی بود بردش بگم. این دقت کنید، این خودش بالا میخواد ببره، در ارتباط با روایات گذشته دقت کنید، اینها از اونهایی هستن که مبتلا به این بیماری ها هستن، تو این دنیا هم چه از تو سرشون بخوره به اهدافشون هم نمیرسن مسلم. یک چنین بیماری که حتی بعد از مرگ هم میخواد این آثار باشه. من یه روایت میخوانم دقت کنید، روایت را در اصول کافی ولی صاحب وسائل در ابواب جهاد نفس در کتاب جهاد نقل میکنه، باب 57 58 در اونجا نقل میکند که روایت هم از امام باقر صلوات الله علیه نقل شده و هم از امام صادق صلوات الله علیه، زراره از هر دو امام نقل میکند روایت، میگوید قالا، یعنی این دو امام فرمودند لا یدخل الجنه من فی قلبه مثقال ذره من کبر، داخل بهشت نمیشود کسی که در دلش خردلی از کبر باشد، این وارد بهشت میشه. چرا؟ بعد مسئله را انشاءالله طرح میکنیم، که این حالت مانع از کرنش به خدا. این اگر رشد کند در دل، مانع از ایمان واقعی است. به ظاهر ممکن است اسلام بیاورد، ولی از نظر باطن مانعی است بزرگ برای ایمان، و در بهشت نمی رود مگر مؤمن به ظاهر. لذا گفته می شود این حالت زشت کبر از بیماری هایی است که در پی دارد برای انسان خطراتی بس عظیم. ولی این رو تذکر بدهم، این آثار در ارتباط با این بیماری ظاهر می شود از انسان، اما اینطور نیست. هر جا یک چنین حالتی را انسان داشته باشد، کشف از این کند در دلش کبر است. جو تذکر کنم نگاه، بعد ما این مسئله رو طرح خواهیم کرد. یعنی این کیفیت عمل رو، یا کیفیت سخن را، یا خود عملی را انسان انجام بده، عملی متکبرانه ولی در دل کبر نداشته باشه، بلکه برای خدا انجام بده. اونجا کجا مواجه با متکبر شود. که حتی در آثار اسلامی هم داریم که تکبر با متکبر، این تکبر دقت کنید نه کبر، یعنی اون عمل این چنینی انجام دادن با اون کس، این خودش تواضع است. مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انا نسألک و ندعوک بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، و باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم العن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.